ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. چهار اسرائیلی در جریان حمله به کنیسه‌ای در اورشلیم کشته شدند. سازمان ملل برای کمک به پناهجویان سوری و عراقی نزدیک به 60 میلیون دلار کمبود بودجه دارد. اتحادیه اروپا جدایی طلبان اوکراین را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه می‌کند. درود شنونده گرامی. پلیس اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که چهار اسرائیلی در جریان حمله تروریستی به کنیسه‌ای در اورشلیم کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از سخنگوی پلیس اسرائیل، دو فلسطینی مسلح به چاقو، تبر و تفنگ صبح امروز وارد کنیسه شده و به عبادت کنندگان حمله کردند که در جریان این حمله 4 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. مهاجمین بعداً با شلیک مستقیم نیروهای پلیس کشته شدند. در هفته‌های اخیر و در جریان حملات فلسطینی‌ها 6 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. آنتونیو گوترس، رئیس صندوق پناهندگان سازمان ملل، روز دوشنبه اعلام کرد که آن صندوق برای برطرف کردن نیازهای پناهجویان سوری و عراقی در فصل زمستان با 58 میلیون دلار کمبود بودجه مواجه است. به گزارش رویترز، وی زمستان در آن منطقه را بسیار سخت توصیف کرده و در مورد وقوع فاجعه‌ای انسانی هشدار داده است. آنتونیو گوترس از رهبران جامعه بین المللی بابت بی‌توجهی به این شرایط انتقاد کرده است. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که نزدیک به 14 میلیون تن، یعنی جمعیتی بیش از کل جمعیت استان تهران، در جریان ناآرامی‌های عراق و سوریه بی‌خانمان شدند. رئیس صندوق پناهندگان سازمان ملل یکی از راه‌های امن کردن منطقه را کمک به پناهجویان، بی‌خانمان‌ها و حمایت از کشورهای میزبان آنها خوانده است. فدریکو موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته در نشست بروکسل اعلام کرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مؤثر بوده و به همین خاطر افراد جدیدتری به فهرست تحریم‌های روسیه و جدایی طلبان اوکراینی افزوده خواهند شد. با این همه، فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، که بعد از فدریکو موگرینی سخنرانی کرد، گفت که نخستین گام در رویارویی با روسیه پیدا کردن راه حل‌های سیاسی و برقراری گفتگوست. فیلیپ هاموند در ادامه خاطرنشان کرد که بریتانیا به روشنی اعلام کرده که قصد دارد تحریمات تازه‌ای علیه جدایی طلبان اوکراینی وضع کند. به گزارش رویترز، در جریان نشستی که روز گذشته در پی بالا گرفتن بحران اوکراین در بروکسل برگزار شد، وزرای خارجه 28 کشور اروپایی عمیقاً بر سر وضع تحریم‌های تازه علیه روسیه اختلاف نظر داشتند. روسیه تأمین کننده انرژی تعداد زیادی از این کشورهاست و آنها نگرانند که وضع تحریم‌های تازه بر اقتصاد خودشان تأثیر منفی داشته باشد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در ساعت ابتدایی امروز و در رسانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران برای گفتگو پیرامون مسائل خاورمیانه به بریتانیا رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری قرار است امروز با فیلیپ هاموند، همتای بریتانیایی خود، دیدار کند. موضوع ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات بین آمریکا و بریتانیا خواهد بود. یک مقام رسمی آمریکا گفته است که پس از دیدار با فیلیپ هاموند، جان کری با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان، دیدار خواهد کرد. یوسف بن علوی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد ایران شده بود و با حسن روحانی، رئیس جمهوری، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، دیدار کرده بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 13:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه‌های کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر درباره کتاب میشنوید و سپس گزارش ویژه بررسی کتاب این هفته. زیبا نام مجموعه داستانی است اثر لودمیلا اولیتسکایا، نویسنده روس، که به ترجمه مهناز صدری در نشر مهتاب منتشر شده. این کتاب تا کنون برنده 19 جایزه اروپایی بوده. فوکو و گفتگوی اجتماعی کتابی است به قلم کریستوفر فلزن با ترجمه اسفندیار غفاری نسب در انتشارات بهمن. روزنامه نویس نام آخرین رمان جعفر مدرس صادقی است که در نشر مرکز منتشر شده. نمایشگاه مطبوعات ایران فرصتی شد برای آن که بحث هر از گاه رسانه‌ای شونده رمان زوال کلونل اثر محمود دولت‌آبادی بار دیگر موضوع سخنان وزیر ارشاد قرار بگیرد. علی جنتی در برابر خبرنگارانی که از سرنوشت این رمان که از سال 1387 از سوی نشر چشمه به وزارت ارشاد ارائه شده و مجوز نگرفته گفته است مسئله این کتاب مواردی است که رفع نشده، اما این بار خودش شخصا آن را خواهد خواند و اگر اصلاحات محمود دولت‌آبادی بر این کتاب قابل قبول باشد مجوزش صادر خواهد شد. دو روز بعد سخنگوی وزارت ارشاد محمد حسین نوشابادی هم در همین باره به خبرنگاران پرسنده از این کتاب گفت که وزارت ارشاد در بررسی کتب کاری به نویسنده و شخص ندارد، بلکه بر اساس محتوا مجوز می‌دهد. از علی اصغر رمضان‌پور که در دولت محمد خاتمی چند سالی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده داشته و اکنون ساکن بریتانیا است می‌پرسم که این مدعا به چه میزان پایه در واقعیت این سدهه سانسور و ممیزی دارد.
تا حد زیادی این واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت که اسم افراد در تعیین اینکه کتاب تا چه درجه ممیزی بشه و به اون اجازه داده بشه یا داده نشه همواره مؤثر بوده. البته واقعیت اینه که بجز در دوره آقای احمدی نژاد که این اسامی به طور رسمی از جانب وزارت اطلاعات اعلام شده بود به دستگاه فرهنگ که این افراد حق انتشار کتاب ندارن، به خصوص این اقدام بعد از اعتراضات سال 88 گستردگی پیدا کرد، در بقیه دوره ها ما فهرست رسمی که اعلام شده باشه به اداره فرهنگ به عنوان فهرستی که ممنوع در واقع قلم باشن نداشتیم. اما واقعیت این بوده که همواره به افراد توجه می شده به دو دلیل. یکی به این دلیل که نام اون افراد به طور ضمنی در جامعه وقتی مطرح می شده تداعی می کرده یا به یاد می آورده موضع خاص اونها رو نسبت به یک مسئله فرهنگی یا سیاسی و اجتماعی که حکومت چندان مایل نبود که مطرح بشه، و دوم به این دلیل که خب به هر حال واقعیت این بود که اگر اون مطلب در کتاب یک چهره شناخته شده ای می اومد بیشتر خونده می شد و دیده می شد و در واقع به تاریخ می پیوست.
در همین باره فرج سرکوهی منتقد کتاب و نویسنده ساکن آلمان هم می گوید
این سخن کاملا دروغ است. یکی از دلایل اینکه همین چند وقت پیش ما رئیس اداره کتاب یا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد یکی از این دو تا لمنده بسیادم نیست در یه مسابقه که اتفاقا در روزنامه اصلاح طلب هم چاپ شد، یعنی در روزنامه طرفدار دولت روحانی که بنابراین تحریف هم نشده بود، گفتش که ما به محتوای کتاب نگاه میکنیم. البته یک فهرستی هم وجود داره که نهادهای امنیتی به وزارت ارشاد دادن و اون فهرست رو طبیعتا ما رعایت میکنیم. بنابراین اولا این سخن به خود حرفهای خودشون این ادعا رو تکذیب میکنه که اینا به نویسنده نگاه نمیکنن. دوم اینکه اگر ما تمامی این تجربه قول شما تجربه 30 ساله نشون میده که در واقع اینا نویسندگانی که به قول خودشون ضد انقلاب میدونن، نویسندگانی که حالا با معیارهایی که دارن یک سری از این نویسنده‌ها رو اصلا نمیخوان کتاباشون چاپ بشه، میخوان کتاباشون اصولا مطرح نشه و اسم اونا مطرح نشه. یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی در همه این سال‌ها که این بوده و هنوزم هست که یک بخش‌هایی از فرهنگ جامعه ایران رو از ذهن جامعه پاک بکنه یا حذف بکنه، البته موفق نشده، اما این سیاست رو همیشه دنبال کرد.
در جلسه دیدار سخنگوی وزارت ارشاد با خبرنگاران او در پاسخ به خبرنگاری که علت مجوز نگرفتن رمان زوال کلونل آقای دولت آبادی را جویا شده بود پاسخ داد که وزارت ارشاد در طول سال به 65,000 عنوان کتاب مجوز می‌دهد و کسی از آن حرفی نمی‌زند، اما تنها درباره مواردی که مجوز صادر نشده صحبت به میان می‌آید. علی اصغر رمضان پور کارشناس حوزه فرهنگی و کتاب در این باره این طور پاسخ می‌دهد.
خب مسئله اینه که اون چیزی که در واقع خصلت اصلی سانسور هست اینه که کیفیت رو گاهی از طریق قربانی کردن در پای کمیت در واقع از بین میبره. به این معنا که مثلا در همین سخنان اخیر آقای نوشابادی که به عنوان سخنگوی جدید وزارت ارشاد حرف میزنه، ما میبینیم وقتی به وزارت ارشاد انتقاد میشه که چرا سانسور میکنه و به کتاب ها اجازه انتشار میده، میگه که خب ما به این همه کتاب اجازه انتشار دادیم، حالا به چند تا ندادیم. گویی این که به مثلا این همه کتاب اجازه انتشار دادیم میشه دلیلی میشه برای این که به چند تا کتاب اجازه انتشار داده نشه، در حالی که از نظر فرهنگی و از نظر اجتماعی و سیاسی دقیقاً همون کتابایی که بهشون اجازه داده نمیشه اهمیت داره.
فرج سرکوهی اما معتقد است که این یک بازی زبانی از سوی سخنگوی وزارت ارشاد بیشتر نیست تا واقعیت مهمتری را پنهان کند.
ببینین، این یکی از باز در ایران میدونیم که به اصطلاح اون بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبتایی که همیشه اینا میکنن، آمارهایی که وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو میخوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین میکنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبیه که شمارشون خیلی بالا هستش و طبیعتاً این درست است. شمار عناوینی که تازه کتاب چاپی که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران، ناشران دانشگاهی اومدن جزء اتحادیه فرانتران هستن، در ریتینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون معمولی دارن ندارن، اما خب چون تعدادشون زیادتر از این ناشرا سایه می‌افکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعیت.
محمود دولت‌آبادی هفته گذشته در گفتگویی با خبرنگاران گفته بود که به زودی برای آخرین بار وقت حضور با وزیر ارشاد و معاونش را خواهد گرفت تا آنطور که میگوید از آنها بپرسد که چرا این آسیب‌ها به من وارد می‌شود. اما هم علی جنتی وزیر ارشاد و هم محمد حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه در فاصله کوتاهی تاکید کردند که هیچ مشکلی با شخص محمود دولت‌آبادی وجود ندارد، بلکه علت صرفاً وجود مواردی در کتاب است که باید رفع شوند و تا نشوند خبری از مجوز نیست. محمود دولت‌آبادی خرداد ماه گذشته گفته بود که در 4 نوبت موارد مورد نظر ارشاد را بازبینی و تغییر داده است. علی اصغر رمضان‌پور:
وقتی که به کتاب آقای دولت‌آبادی و به کلونل او اجازه داده نمیشه، در واقع لطمه ای هست که به ادبیات ایران زده میشه. اینجا مسئله اصلا شخص آقای دولت‌آبادی نیست. اینکه آقای جنتی میاد و میگه که ما با آقای دولت‌آبادی مشکل نداریم، با کلونل مشکل داریم، این در واقع مخاطب خود رو در واقع احمق فرض کردن هست. برای اینکه خب کلونل که یک شخصیت واقعی نیست، کلونل هویتش رو مدیون این هست که در نوشته آقای دولت‌آبادی حضور داره. اگر قلم آقای دولت‌آبادی نباشه، اگر نام آقای دولت‌آبادی نباشه، که کلونلی که به جهان واقعیت نمیپیونده و به تاریخ ادبیات. بنابراین من فکر میکنم که در واقع این نوعی ستیز با ادبیات پیشرو و متحول در ایران هست و قله‌های ادبیات با ایران هست، مثل آقای دولت‌آبادی که خودشو در ستیز با یک رمان نشون میده، و این اصلاً از نظر فرهنگی پذیرفته نیست که چنین توجیهی، بلکه اتفاقاً به این دلیل که آقای دولت‌آبادی این کتاب رو نوشته، هر چه در اون کتاب باشه اهمیت فرهنگی اون به اینه که آقای دولت‌آبادی نوشته و باید به اون مجوز.
اما آقای نوشابادی میگوید وزارت ارشاد هرگز زیر بار خطوط قرمز افراد و احزاب نخواهد رفت و خطوط قرمز این وزارتخانه بر اساس موارد قانونی انجام میشود. ترجمه رمان کلونل اثر محمود دولت‌آبادی در خارج از ایران تاکنون برنده جایزه سال 2013 یان میخالسکی در سوئیس بوده، یک بار هم نامزد جایزه ادبی بهترین کتاب‌ها به زبان انگلیسی در آمریکا شده و یک بار هم نامزد بوکر ادبی آسیایی بوده. آنچه که شنیدید گزارشی بود از آخرین موقعیت رمان زبال کلونل اثر محمود دولت‌آبادی در مرحله صدور مجوز در وزارت ارشاد. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم.
امروز هر روز رادیو فردا.